داستان کره شمالی و کره جنوبی یکی از پرتکرارترین داستان‌های امروزیه. دو کشور از خیلی جهات به همدیگه شباهت دارن. از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تاریخ خیلی به همدیگه شبیهن، ولی امروزه دشمنای درجه یک همدیگه به حساب میان. اما دلیل این جدایی رو باید در چه چیزی پیدا کنیم؟ آیا مربوط به خود مردم کره میشه؟ یه نگاهی که به تاریخ چشم می‌اندازیم می‌بینیم زیاد ربطی به کره و کلاً مردم و مقامات کره نداره. بیشتر مربوط به کشمکش و درگیری بین ابرقدرت‌های جهان میشه. بیش از 70 سال از جدایی کره شمالی و کره جنوبی میگذره. در این ویدیو نگاهی به چگونگی جدایی این دو کشور میندازیم. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. تمامی منابعی که استفاده کردیم لینکش در توضیحات هست. تمامی جملاتی که در این ویدیو میگیم بر اساس همین منابع و اگر فرصت کردید یه سر به این منابع بزنید، اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار میده. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید و همچنان پیشنهاد میکنیم که حتما زنگوله رو بزنید، زنگوله نوتیفیکیشن، چون خیلی از ویدیوهایی که ما میسازیم به صورت سریالیه و به زودی مجدداً یه سریال تاریخی قراره که شروع کنیم. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ نحوه جدا شدن کره شمالی و کره جنوبی. ما هیچ وقت چیزی به اسم کره شمالی و کره جنوبی نداشتیم. یک شبه جزیره‌ای بود به اسم کره و یک حکومت امپراتوری بر این کشور حکمرانی میکرد که در اواخر قرن 19 میلادی حکومت امپراتوری سقوط میکنه و از اون روز به بعد دیگه کره یک کشور سالم و امن و قوی نبود. کره در اون زمان بین دو ابرقدرت مشرق زمین حضور داشت که این دو ابرقدرت هیچ رابطه خوبی با هم نداشتند. یکی ژاپن بود و اون یکی هم چین. امپراتوری ژاپن و امپراتوری چین همواره با هم در نزاع و دشمنی بودند. در خیلی از مواقع وارد جنگ‌های فیزیکی با هم دیگه می‌شدند. میدون نبرد کجا بود؟ خاک کشور کره. تو سال 1904 میلادی نیروهای روس هم پاشون به کره باز شد و پس از یک سال جنگ و خونریزی از نیروهای ژاپن شکست خوردند. تو سال 1905 ژاپن در اوج غرور اعلام کرد کشوری به اسم کره اصلاً وجود خارجی نداره و کل خاک کره رو به خاک ژاپن ملحق کرد. تقریبا نزدیک به 40 سال ما چیزی به اسم کره نداشتیم. اما ژاپن در کره داشت چیکار میکرد؟ ژاپن بیشتر از مردم کره استفاده میکرد. اکثر جوونها، مردهای جوون کره‌ای رو وارد خاک ژاپن کرده بود و به عنوان کارگر فصلی از اونها استفاده میکرد. تعداد دیگه ای از همین جوانان کره‌ای هم ملحق شده بودن به ارتش ژاپن. ژاپن از اینها به عنوان سربازهای فدایی استفاده میکرد و این سربازهای کره‌ای رو توی جنگهای برومرزی خودش معمولا شرکت میداد. اکثر مردان کره‌ای به عنوان برده‌های بیجیره و مواجب در اختیار نیروهای ژاپنی بودند. اما این مربوط به بخش مردان میشه. ژاپنی‌ها با زن‌ها و دخترهای کره‌ای هم کار داشتن. معمولاً از دخترهای کره‌ای به عنوان برده‌های جنسی در کلوب‌های شبانه استفاده می‌کردند. این اتفاق تا سال 1945 و بعد از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن همچنان ادامه داشت. ژاپن در جنگ جهانی دوم رسما اعلام کرد که از آمریکا شکست خورده. اون زمان هم آمریکا و شوروی با کمک همدیگه آلمان نازی رو شکست دادن. ژاپن از شبه جزیره کره خارج شد و آمریکایی‌ها و روس‌ها وارد کره شدند. ژاپن تا مدت‌ها هیچ کاری به کره نداشت و این بار آمریکا و شوروی بودند که تبدیل به بازیگران اصلی در این شبه جزیره شدند. هر دو کشور یعنی آمریکا و شوروی نیروهای زیادی رو وارد خاک کره کرده بودند. شوروی بیشتر بخش شمالی رو در اختیار داشت و در اون بخش نیروهای خودش رو آموزش میداد، نیروهای نظامی خودش رو. همین کار رو هم آمریکا در بخش جنوبی انجام میداد. چند پایگاه نظامی در بخش جنوبی کره تأسیس کردند. شوروی در بخش شمالی و در میان مردم و قشر کارگر طرفداران زیادی پیدا کرد و از اون طرف در بخش جنوبی آمریکا شروع به آموزش‌های ضد کمونیستی کرد و جنگ سرد آمریکا و شوروی از همین جا شروع شد. تعداد زیادی از متمولین و ثروتمندان از بخش شمالی به بخش جنوبی کره مهاجرت کردند. مقامات آمریکایی یا مقامات شوروی هیچ وقت نسبت به اقداماتشون در خاک کره از مردم کره یا حتی مقامات کره سوالی نپرسیدن و همینطور به کارهاشون داشتن ادامه میدادن. به اعتقاد خیلی از کارشناس‌ها بهتر بود که نیروهای شوروی و نیروهای آمریکایی خاک اون جزیره رو ترک می‌کردند و آینده این کشور رو به دست مردم کره میسپردند. اما خب هر کدوم منافعی داشتن و یک مقدار هم کلان حواسشون به همدیگه بود، دوست نداشتن پاپس بکشن و احساس میکردن که اگر یکی از این نیروها خاک کره رو ترک کنه کل اون جزیره میفته به دست رقیب. برای همین نه آمریکایی‌ها و نه شوروی‌ها اون منطقه رو ترک نکردند. آمریکا برای حل این بحران پای سازمان ملل رو وسط کشید و سازمان ملل هم از طرفین درگیری خواست تا به میز مذاکره بیان. در این بین کره شمالی نپذیرفت و حاضر به مذاکره نشد. کره جنوبی هم در مقابل گفت ما یک کشور مستقل هستیم و اعلام خودمختاری کرد. پایتخت خودش رو هم سئول معرفی کرد. کره شمالی هم مقابله به مثل کرد. کیم ایل سونگ که یک مبارز کمونیست بود با همکاری شوروی حکومت کمونیستی کره به پایتختی پیونگیانگ رو تشکیل داد. افسران آمریکایی با افسران شوروی پای میز مذاکره رفتن و گفتن فکر بدی هم نیست، یه مرزی تعیین کنیم و هر کدوم از کشورها از هم جدا بشن، بخش شمالی برای شما و بخش جنوبی برای ما، یعنی شمال برای شوروی، جنوب برای آمریکا. بخش شمالی و بخش جنوبی رو از همدیگه جدا کردن، یه مرزی هم در این بین تعیین کردن که به جهان شبیه مرز فعلی نیست و حالا در ادامه میگیم که این مرز فعلی به چه شکلی صورت گرفت. البته گفته بودن که خونی قرار نبود از دماغ کسی بیاد، ولی حالا میبینیم که کلا چه دریایی از خون جاری شد. در ابتدا که دو کشور از هم جدا شدن و یک مرزی تعیین شد، اتفاق خاصی انگار نیفتاده بود و خیلی هم عادی داشت زندگیشون میچرخید. خیلی راحت از شمال به جنوب میرفتن، از جنوب به شمال میرفتن، زندگی همون روال طبیعی داشت. بخش شمالی فرق چندانی با بخش جنوبی نداشت، همه چیز یک شکل بود، فقط دوتا کشور مستقل شده بودند. اما رفته رفته بخش جنوبی به شدت به طرف آمریکایی شدن و ضد کمونیست شدن پیش رفت و سمت شمالی هم سرسپرده حزب کمونیست بود، تا اینکه دو کشور در امورات همدیگه دخالت کردند. تفکر سیستمی کره شمالی از همون ابتدا برگرفته از فلسفه افلاطون بود. نسل اول چیزی رو باور نمی کنه، نسل دوم رو تا حدودی آموزش میدی و میپذیره، نسل سوم هیچی ندیده جز خودت. اولین تیرها از جانب کره شمالی شلیک شد و این کره شمالی بود که به خاک کره جنوبی نفوذ کرد. البته این رو هم باید در نظر بگیریم که این کره جنوبی بود که اولین بار ادعای یک کشور مستقل بودن رو داشت. کره شمالی قصد داشت یک حکومت یک پارچه کمونیست بسازه. کره جنوبی نمیتونست مقاومت کنه و از آمریکا کمک گرفت. آمریکا هم وارد نبرد شد و جبهه های کره شمالی رو در هم شکست و برگه جنگ برگشت و این بار آمریکا بود که شروع به پیشروی کرد. اما حالا نوبت به چین رسیده بود. چین همسایه کره شمالی بود، کمونیست هم بود. به همراه شوروی یک جبهه مقاومت تشکیل دادند و از خاک کره شمالی دفاع کردند. اونها تونستن نیروهای آمریکایی رو تا بخش قابل توجهی عقب برونن. نیروهای آمریکایی تا قبل از دخالت چین بخش عمده‌ای از خاک خاک کره رو در اختیار داشتن، اما ناچار بودن که اون قسمت‌ها رو کلن خالی کنن. بالاخره دو طرف تصمیم گرفتن که جنگ رو خاتمه بدن، با هم دیگه صلح کردن و بر اساس همون صلح مرزبندی امروزی شکل گرفت. این جنگ از سال 1950 تا سال 1953 میلادی طول کشید و در جریان جنگ 3 میلیون کره‌ای جون خودشون رو از دست دادند. هدف از این جنگ یک پارچه کردن خاک دو کره بود، اما در عمل هیچ سودی جز ویرانی نداشت. حالا دیگه دو کشور با هم دشمن خونی شدند. نیروهای چین در حجم زیادی در کره شمالی مستقر شدند و آمریکا بیش از 30 پایگاه فعال نظامی در کره جنوبی داره و این دشمنی تا به امروز هم ادامه داره. اما این همه درگیری و کشمکش و کشته کشتار یک برنده داشت و این برنده میشه گفت نه آمریکا بود، نه شوروی بود، نه حتی چین بود، چون خیلی از اینا هزینه‌های زیادی رو در خاک کره انجام دادن. خود مردم کره هم که کلاً تعداد خیلی زیادیشون جونشون رو از دست دادن. این جنگ یک برنده داشت و اون برنده کشور ژاپن بود. در طی این جنگ 3 ساله کشورهایی که طرف درگیر بودند به شدت نیازمند سلاح و تجهیزات و مخصوصاً فلزات بودند. ولی خب امکانی هم براشون فراهم نبود تا بتونن این تجهیزات رو به خاک کره وارد کنن. تنها کشوری که به اون منطقه نزدیک بود ژاپن بود. کشور ژاپن در طی این جنگ 3 ساله تولیدات خودش رو خیلی زیاد کرد، مخصوصا بیشتر فلز تولید میکرد. سعی میکرد تا خلاها و نیازهایی که طرفین درگیری دارن این نیازها رو تولید کنه و بتونه به این طرفین برسونه. در پایان جنگ هم این ژاپن بود که پول خیلی زیادی به جیب زد و تونست از یک کشور فقیر به یک کشور پر رونق تبدیل بشه. کلا مسیر اقتصادیش یک مسیر همواری شده بود. بهره خیلی خوبی تونست از این جنگ ببره، تولیداتش خیلی رونق گرفت. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، لینکش رو میتونید از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون هم بفرستید. کانال یوتیوب دیپ پادکست رو سابسکرایب کنید، سر فرصت میتونید تشریف بیارید و سایر ویدیوها رو تماشا کنید. اگر هم نظری در مورد جدایی کره شمالی و کره جنوبی دارید یا اطلاعات تکمیلی دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. آنچه که مشاهده کردید داستان جدایی کره شمالی و کره جنوبی بود.